آسی آمد یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی خلیل آتشین سخن تبر بدوش بت شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام السلام علیک یا بقیت الله یا بقیت الله آجرک الله اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز همراهان گرانقدر خانم ها آقایان محترم که برنامه زنده ام الائمه رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ملاحظه می فرمایید در آستانه شهادت قریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها و خداوند عزیز رو شاکر هستیم که این شبها توفیق داریم در خدمت شما باشیم این ویژه برنامه‌ای که از شب گذشته آغاز شده انشاءالله تا چهارشنبه شب هفته پیش رو ادامه پیدا خواهد کرد و انشاءالله بتونیم ابعاد مختلف داستان حضرت زهرای مرضیه شهادت این بانوی بزرگوار اول مظلومه عالم و هر آنچه که حول محور فاطمیه هست تقدیم حضور شما بکنیم و امشب توفیق داریم در برنامه‌مون در خدمت برادر عزیز و گرانقدر استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای عباسی عزیز هستیم جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم عرض تسلیت و تعزیت
سلام علیکم و رحمت الله من در خدمت بینندگان عزیز و گرامیون عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت و مناسبت ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور در ابتدای برنامه همراهی و همدردی میکنم با مسلمانان غزه و مسلمانان مظلوم فلسطین و امیدواریم فرج و گشایش برای همه مسلمانان جهان حاصل بشه و این صبر و استقامت و مقاومتی که کردن انشالله تلیعه پیروزی های بسیار بزرگ و انشالله نابودی صهیونیست و جریان صهیون باشه
انشاءالله خیلی ممنونم ما هم یاد میکنیم از همه شهدا به ویژه شهدای مظلوم فلسطین شهدای مظلوم غزه که بیش از 14-15 هزار شهید در این ایام زیر بمباران شدید رژیم وحشی صهیونیستی قرار گرفتن به شهادت رسیدن و البته خب از امروز صبح آتش‌بسی ایجاد شده و به نوعی میشه گفت پیروزی جبهه مقاومت داره رقم میخوره و تعدادی از اسرایی که بعد از سالها بر میگردن به خانه هاشون از فلسطینی های عزیز، آرزو میکنیم انشالله روزی شاهد قدس شریف، آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل جنایتکار باشیم. دوستان عزیز، ما امشب در برنامه ام الائمه قرار هست که به یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی و کلیدی که بعد از رحلت نبی مکرم و معظم صلوات الله علیه و آله ایجاد شد و اتفاق افتاد بپردازیم. شاید برای خیلی از شما سوال بشه که خب در داستان حضرت زهرا مرضی سلام الله علیها، در شهادت ایشون و اتفاقاتی که بعد از رحلت پیامبر، هجوم به خانه، آتش زدن خانه حضرت زهرا، خب ما اون شخصیتی که در تاریخ شنیدیم، خوندیم و خبر داریم از وجود نازنین امیرالمؤمنین و این جایگاه و مقام و منزلت و شجاعتی که حضرت داشتن، خب برای بعضیا سوال هست، مگر میشه، یا برای بعضیا شاید قابل باور نباشه، مگر میشه حضرت سکوت بکنن، حرکتی رو انجام ندن برای دفاع از همسرشون و اون چیزهایی که در تاریخ آمده. آنچه که مهم هست اینه که ما باید توجه داشته باشیم اگر میخوایم شخصیت امیرالمؤمنین رو کامل بشناسیم، شخصیت امام و ولی خدا رو بشناسیم، این شبیه یک پازل هست. تمام بخش‌ها رو باید در کنار هم قرار بدیم تا رفتار شناسی نسبت به این شخصیت داشته باشیم. حالا انشالله جناب استاد عباسی قرار هست که در مورد این موضوع صحبت بکنن و علت عدم برخورد مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه بعد از رحلت پیامبر و حوادثی که اتفاق افتاد انشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، اگر قرار باشه ما دقیق بتونیم اطلاع پیدا بکنیم و ماجرا و جریان تاریخی بعد از شهادت نبی مکرم و اتفاقاتی که نسبت به اهل بیت ایشون به ویژه زهرای مرضی سلام الله علیها اتفاق افتاد، اون اطلاع لازم رو پیدا بکنیم و با دید روشن به ماجرا بتونیم نگاه بکنیم، لازم هست که همه ابعاد قضیه رو با همدیگه نگاه بکنیم. گاهی اوقات سوالاتی که ممکنه ایجاد بشه یا ابهاماتی که ممکنه مطرح بشه، بخشش برمیگرده به این که ما داریم تک بعدی نگاه میکنیم یا داریم یک بخشی از ماجرا رو نگاه میکنیم. برای رسیدن به این ماجرا که خب حضرت علی علیه السلام چه برخوردی داشتن و اگر برخوردشون این بوده که دست به شمشیر نبرن و ظاهراً دفاع محکم و جدی از حضرت زهرا سلام الله علیها نداشته باشن، این رو بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی قرار بود بیفته و جمع اینها میشه اون در واقع رفتارشناسی حضرت علی علیه السلام در ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب سوال اولی که باید بهش پاسخ بدیم این هست که آیا اطلاع از این حوادث وجود داشت؟ یعنی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها میدانستند که قرار است همچه اتفاقاتی بیفته، قرار است که به خانه ایشون هجوم آورده بشه، قرار است که در واقع اتفاقات ناگواری بیفته یا خیر؟ خب پاسخ این است که بله، میدانستند. حداقل قصه این بود که میدانستند که قرار است خلافت امیرالمومنین غصب بشه و اقدامات و تحرکاتی رو جریان مقابل داره. لذا از ابتدا وجود نازنین آقا رسول الله دستورشون به امیرالمومنین این بود که شما در ماجراهایی که احیاناً بعد از شهادت من اتفاق میفته، شما لازم هستش که صبر داشته باشید.
یعنی در واقع این اطلاعات رو هم و خبرها رو هم وجود نازنین نبی مکرم و معظم دادن.
بله،
به امیرالمومنین حضرت زهرا.
بله، جزء اولا جزء پیشگویی‌های آقا رسول الله بوده که در واقع میشه گفت از اخبار غیبی که دقیقاً بسیاری از حوادث از جانب آقا رسول الله پیش بینی شده بود. ثانیاً امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه به عنوان امام معصوم و به عنوان یک شخصیت آگاه سیاسی اجتماعی دینی با دیدن حوادث و اتفاقات در آستانه شهادت نبی مکرم و اون حوادثی که گذشته اتفاق افتاده براشون قابل در واقع تحلیل بود و قابل علم داشتن نسبت به اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مثلا قبل از شهادت نبی مکرم جریان برهم زدن سفر لشکر اسامه و برهم زدن لشکر یا جریان قلم و دوات اینا اتفاقاتی بود که حضرت دیده بودن و میدونستن که جریان مقابل این در واقع واکنش این رفتار رو خواهد داشت. اما پیشگویی های پیامبر هم دقیقاً بر این اساس بود. به عنوان نمونه من عرض بکنم در کتاب خصائص الائمه، خصائص امیر المؤمنین، شریف رضی سید رضی کتاب رو تألیف کردن، در صفحه عرضم خدمتون که 73 این کتاب آقا رسول الله در واقع پیشبینی کردن و پیشگویی کردن که چه اتفاقی میفته، به امیرالمومنین این گونه دستور دادن: فاذا قبضت و فرغت من جمیع ما و سیتک بهی و فرغت من جمیع ما و سیتک بهی و غیبتنی فی قبری فلزم بیتک. وقتی که من قبض روح شدم شما از در واقع وصایایی که من گفته بودم رو انجام دادید، مثل قصه کفن و دفن و کارها رو انجام دادید، حالا بعدش چیکار کن؟ فلزم بیتک، باید شما در خانه خودت بنشینی و توقف در خانه داشته باشی. وجمع القرآن علی تألیفه، و تلاش کن در جمع‌آوری قرآن و تألیف قرآن. و الفرائض و الاحکام علی تنزیله، و اینکه فرائض و احکام رو بر اساس اون تنزیل مشخص بکنی. سمم زعزال که علی عزائمه و علی ما امرتو که به سراغ موارد دیگه بحث موارد دینی برو. و علیکه به صبر علی ما ینزل بک منهم حتی تقدم علیه، و وظیفه شما این هستش که صبر داشته باشی و بر اون اتفاقاتی که قرار است بر شما بیفته صبر نسبت به اونها داشته باشی. خب امیرالمومنین مطیع امر آقا رسول الله هستن و اون دستوراتی که حضرت میدن رو باید رعایت بکنن. باز در منابع شیعه فراوان روایت داریم، روایت‌های معتبر در کتب متعدد، که آقا رسول الله ضمن پیشگویی نسبت به آینده حتی شرط کردن با امیرالمومنین، حتی میثاق گرفتن از امیرالمومنین که وظیفه شما در این مسئله صبر کردن هستش. در کتاب سلیم ابن قیس هلالی، حالا با نامی که بعدش شده به عنوان اسرار آل محمد، در این کتاب همونطور که بیننده وزید ملاحظه میکنن صفحه 150 یک مورد رو ذکر کرده که وقتی که اتفاق افتاد حمله به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها، آقا امیرالمومنین فوسب علی فاخذ بتلابی به ثم نتره فسرعه ووجع انفه ورغبته وهم بقتله. آقا امیرالمومنین گرفتن طرف مقابل رو، بر زمین کوبیدن و ظاهر قصه این که احتمال به قتل او داشتن، یعنی این که این طور درگیری به صورت جدی بود. فذکر قول رسول الله،
اینجا همون جایی است که در واقع حمله میکنن به خانه امیرالمومنین، وارد خانه میشن.
آقا امیرالمومنین دفاع کردن، دفاع اینچنینی انجام دادن، اما در واقع یادآوری شد برای حضرت کلام آقا رسول الله و اون چیزی که وصیت کردن. بعد گفتن والذی کرم محمدن به نبوه، قسم به کسی که پیامبر رو به نبوت و به پیامبری برانگیخت، یبن سه دولا کتاب من الله سبق و عهد احده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر این نبود که از جانب خدای متعال یه میثاقی از اولیاء الهی گرفته شده و عهدی که آقا رسول الله با من داشتن، میدونی که نمیتونستی وارد خانه من بشی. من همینجا تو پرانتز توضیح بدم، روشن بشه قضیه، چون دیدم بعضیا همین رو آمدن یه طور دیگه در واقع تعبیر کردن.
حالا من یه سوال بکنم، شاید کمک بکنه به این موضوع. اینکه اونها هم میدونستن امیرالمؤمنین امر به صبر دارن، یعنی حرکتی رو انجام نمیدن، کار رو نمیکنن یا نه؟
بله میدونستن. بله، این اولا که این مطالبی که در واقع اتفاق افتاده بود بخشش به گوش اونام رسیده بود، یعنی بخش اطلاع پیدا میکردن. ثانیا که شخصیت امیرالمؤمنین و در واقع اون ویژگی ایمانی و دینی امیرالمؤمنین رو میدانستن که امیرالمؤمنین هرگز و هرگز به گونه ای رفتار نمی کنه که اصل دین به خطر بیفته. به نوعی میتونیم بگیم ما اگه کسی بگه آقا اینه یعنی سوء استفاده کردن از این اتفاق، بله سوء استفاده کردن. وقتی که شما میدونی طرف مقابل دستش بسته است، او از حدود، همونطوری که نسبت به معاویه امیرالمومنین فرمودن که معاویه از من سیاستش بیشتر نیست، ولی من خارج از چارچوب عمل نمی کنم. اگر صفین وقتی که آب افتاد دست امیرالمومنین دیگه آب رو نمیذاشت در اختیار اونا، لشکر اونا میپاشید از هم دیگه، یا ناچار بودن بیان یه جوری بجنگن و زودتر از اینا این اتفاق. خب امیرالمومنین میگه من کار خلاف قاعده دینی انجام نمیدم، ولو اینکه این به ضرر ما باشه، به نفع ما نباشه. خب اینجا امیرالمومنین رو گفتن. اون نکته در پرانتز هم این بود که بعضی اینا حمله بر این میکنن، میگن که یعنی امیرالمومنین رفتن یقه او رو گرفتن، او رو کوبیدن زمین، میخواستن بکشن، یاد کلام پیغمبر افتادن. خب مگه امام اینطوری فراموش میکنه که مثلا؟ نه، بحث فراموشی نیست، بحث این استش که حضرت مدل در واقع برخوردشون باید برخوردی باشه که نشان دهنده اون حالت باشه، نشان دهنده اون وظیفه باشه. یعنی الان بعد از 1400 سال با این روایت دقیقاً برای به اصطلاح ما حالا مسلمان ها، مؤمنین، شیعیان، همه اینها این مسئله روشن میشه. آقا امیرالمؤمنین ترسی از طرف مقابل نداره، نگرانی از برخورد و مواجهه با اون نداره. ببینید میتونه اون رو بلند کنه، زمینم بکوبه، میتونه حتی ببرتش تا مرحله‌ای که بهش بگن همه به قتله، میخواست اون رو بکشه، اما توجه به اون قاعده‌ای که و اون عهدی که با پیامبر داشته، توجه باعث میشه
در
که
در واقع این کارش یک پیام داره.
پیام داره، بله. یعنی میخوان این رو روشن برای همه داشته باشن که خب الان اگر حضرت داره اینجا این رفتار رو انجام میده چرا، و اگر این صبر رو داره انجام میده چرا. دقیقاً این برای همه واضح و مشخص میشه. خب این یک روایت که از جانوار. بعد روایت دیگر در صفحه 428، اخبار رسول الله عن مصائب اهل بیت فی آخر عمره المبارک. اصلا عنوان باب این هستش که اون اخبار غیبی آقا رسول الله از مصائبی که قرار است اتفاق بیفته. ثم اقبل علی علی فقال یا اخی ان قریشا ستظاهر علیکم و تجتمع کلمتهم علی ظلمک و قهرک. بدان علی جان، این مجموعه قریش، این به اصطلاح بخشی از اون قریش که قرار هست در واقع تقابل نسبت به شما داشته باشن، اینها حتما به مقابله با شما خواهند آمد، حتما اجتماع کلمه پیدا میکنن بر ظلم نسبت به شما و بد برخورد بد نسبت. فان وجدت اعوانا فجاهدهم. اگر اعوانی پیدا کردی، اعوان و انصاری، که ببین این اعوان و انصار شاید تو ذهن آدمی، خب آقا بالاخره چند نفر از قریش بودن. ببینید این اعوان و انصار با توجه وقتی صحبت میشه که تحلیل باید اتفاق بیفته از شرایط اون زمان، اگر اعوان و انصار به مقداری باشد که کار سریعا فیصله پیدا بکنه،
یعنی اعوان و انصار به معنای اینکه چهار نفر داشته باشی نه،
نه
به معنای اینکه نتیجه داشته باشه،
به معنای اینکه نتیجه داشته باشد سریع، یعنی سریع نتیجه حاصل بشه. یعنی اینکه اگر قرار در مدینه 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه جنگ راه بیفته، جنگ شهری، هر روز یه نفر دو نفر کشته بشن، با هم دیگه بجنگن، این فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون اون هدفی که پیامبر داشت تأمین نمیشه.
درست.
اون نگرانی پیامبر در واقع اینجا برطرف نمیشه، چون پیامبر و آقا امیرالمومنین نگران چی هستن؟ نگرانی هستن یک، تازه مسلمان ها که تو کلمات امیرالمومنین هست، دو، مرزای بلاد اسلامی. اگر خبر، اگر توی نیم روز، توی یک روز کار تموم بشه، خیلی خوب، امیرالمومنین اگر اعوانی دارن که بتونن توی نیمروز یک روز دو روز کارو تموم کنن قبل از اینکه خبر برسه به لب مرزها، چون آقا داخل مدینه که پایتخت بلاد اسلامی است جنگ و درگیری و نزاع هستش و طولانی شده، نه زود یه روز دو روز تموم شد میان. بله ابتدای مثلا هر قصه تنش کوچیک اتفاق ممکنه بیفته و امیرالمومنین غالب شد. این اضافه وجدت اعوانا فجاهدهم به معنای اینکه اعوانی که منتهی به اون جنگ خیابانی نمیدونم 3 ماه و 4 ماه و طولانی شدن قصه که وقتی خبر میرسه به شهرهای دیگه و مناطق دیگه که خب حالا پیامبر از دنیا رفتن چه خبر، بهشون نگن که بله 2 ماهه که دارن
به جون هم افتادن،
آره به جون افتادن مثلا دارن کشت و کشتار انجام میدن، بگن آقا بله مثلا یک روزی اختلافی بود و تمام. اون کسی هم که در قدیر گفته شد بر سر حاکمیت نشست و تمام شد. و الام تجد اعوانا فکف یدک وحکن دمک اما ان شهادت من ورائک لعن الله قاتلک. این که اگر پیدا نکردی یاری شما دست نگهدار، خونت رو حفظ کن، اما نهایت کار شهادت خواهد بود، نهایتا شهادته، ولی این برهه شهادت نیست، این زمان شهادت نیست. و بعد لعن کردن قاتل امیرالمومنین رو. بعد رو کردن به دخترشون از زهرا سلام الله علیها که انکه اول من یلحقونی من اهل بیتی، اولین کسی که به من ملحق میشه شما هستی، و انت سیدت و نساء اهل الجنه و سترین بعدی ظلمن و غیظن، حتی تضربی ضربه به شما خواهد به اصطلاح پهلوی شما شکسته خواهد شد، زل اون من ازلائک لعن الله قاتلکی و لعن الله الامر و الرازی و المعین و المظاهر علیک و ظالم بعلک و ابنک. خدا لعنت بکنه اونی که امر میکنه رضایت پیدا میکنه، اونی که کمک میکنه، اونی که به مقابله با شما میاد، اونی که حالا همراهی میکنه با سکوت خودش، با نمیدونم اقدام خودش. این کلام وجود ناظرین آقا رسول الله که کاملا واضح صحنه رو دارن مشاهده میکنن، میبینن که چه اتفاقی قرار هست بیفته. لذا اگه امیرالمومنین، باز اینو میگم و میرم روایت بعد، که اگه امیرالمومنین صبر میکنن، اگه امیرالمومنین اقدام اون اقدامی که تو ذهن ما هست که اشتباه هست، ما فکر میکنیم که توی حوادث مختلف امام معصوم علیه الله باید بر اساس اون چیزی که ما فکر میکنیم، ما توقع داریم، دلمون میخواد. ببینید زیدیه کجا به انحراف رفتن؟ فکر کردن که همیشه امام باید در حال قیام به سیف باشد، در حالی که اینطور نیست. امام مصطفی علیه السلامی که توی دوره قائم به سیف هستن و دارن میجنگن، یه دوره‌ای باید صبر بکنن، باید صلح بکنن با کسی که قطعا از نظر امام معصوم او از اسلام خارج هست و دشمن هست و فلان هست، و انقدر این صبر از دیدگاه اون شیعه‌هایی که امام رو با خودشون میسنجن سنگینه که علیه عزبالله میان توی خیمه حضرت با تعبیرات بسیار زشت و تند نسبت به امام مصطفی علیه السلام صحبت میکنن. لذا اول قصه اینو ما باید بدونیم که ما باید در واقع خودمون رو تطبیق بدیم با امام معصوم. امام معصوم قرار نیستش که اگر شجاع هستن این شجاعت رو همه جا با همه شرایط بدون در نظر گرفتن مصالح کلیه قرار باشه که اون رو اجرا بکنن، در واقع به منصه ظهور برسونن. یه جایی باید این شجاعت متوقف بشه و در واقع همراه با صبر. بله بله، یعنی این تصویری که از شجاعت افراد دارن که آقا بی محابا اقدام کردن، نه، شجاعت یعنی اونجایی که وظیفه شما هست کاری را انجام بدهی، اونجا از هیچ چی نترسی، زمانی که جاش هست، وظیفه داری شما. اگر روبروت مرحب ایستاده، جایی که امیرالمومنین میره مقابل روبروت مرحب ایستاده، وظیفته بری با مرحب بجنگی، نگی آقا دیگه حالا اینجا سن مرحب کجا، سن من کجا، نمیدونم هیکل مرحب کجا، هیکل من کجا، بزرگان عرب نتونستن برن، من مثلا بخوام بگم. این یعنی شجاعت. اونجایی که همه شکست میخورن برمیگردن تو خیبر، دیگران شکست میخورن برمیگردن فرار میکنن، اونجا بشی کرار غیر فرار و بری. این میشه شجاعت. ولی کجا گفته شده که شجاعت به معنای اینه که شما اون لحظاتی که وظیفه شما صبره، وظیفه شما به اصطلاح امروز دندان رو جگر گذاشتنه، و این اتفاقا بسیار دشوارتره و این اتفاقا به تعبیر شما عین شجاعته. یعنی اصلا تنافیه با شجاعت که نداره، هیچی، عین شجاعت هستش. من یه روایت به اصطلاح از روایت‌های دیگه عرض بکنم.
من یه چیزی بپرسم.
بفرمایید، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. شاید یک دو تا نکته می‌خوام عرض بکنم. یکی اینکه این روزها هم قضیه غزه و اینها شاید یه مقدار کمک بکنه به این بحث ما که بعد از اینکه این اتفاق افتاد و خلاصه حملات وحشیانه، یه سری خواسته و توقعشون بود که سریع ایران بیاد وارد این عرصه بشه و نمیدونم خلاصه این موشک‌ها و فلان و اینجور چیزا بزنه و کار رو تمام بکنه اینها، که این خودش چه بسا ممکنه خیلی مشکلاتی رو در واقع ایجاد میکرد، درگیره‌های فراوانی رو ایجاد میکرد و خیلی اینم به نوعی در واقع به معنای شجاعت نیست که بگیم ایران نخواست از خودش شجاعت نشون بده. میتونیم یه جوری اینها رو با هم،
بله اتفاقا اینو من جایی هم نسبت به همین نکته بحثی رو داشتم که ببینید ما اگر کسی رو به فرماندهی پذیرفتیم، به فرماندهی قبول کردیم، اینا همین که الان گفته بودم آقا ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با امیرالمومنین و در واقع حالا بله اجازه داریم بریم تحقیق بکنیم متوجه بشیم که علت این رفتار چیه، ولی این اعتراض نامطلوبه دیگه، اعتراض جایگاهی نداره. ببینید یه اگر قرار باشه که به همین آسونی فرمان حمله، فرمان توقف داده بشه، خب این که دیگه جنگ با پیچیدگی‌های جنگ نامنظم و نمیدونم غیره نخواهد بود که. اصلا ویژگی یک فرمانده این هستش که باید این تنظیم رو او انجام بده و ما در واقع مطیع باشیم، اجازه بدیم اون تنظیم انجام بگیره. همونطوری که اینها سالیان سال زحمت کشیدن، امروز عملیاتی انجام دادن، چه بسا نوع ورود نابهنگام و ناصحیح حتی منجر به تخریب بشه، منجر به آسیب به اونها بشه. یعنی ممکنه اونها آینده بگن که اگه زودتر ورود میکردش، آه ما هنوز داشتیم میجنگیدیم، هنوز هیچ مشکلی هم نداشتیم، بله شهید دادیم، ولی ما هنوز این جنگ مغلوبه نشده بود که بگیم آقا کسی بیاد الزاماً ورود این چنینی داشته باشه، و اگرم ورود بخواد داشته باشه با چه ویژگی‌هایی باید باشه، مستقیم از یک کشوری مثل ایران مثلا حمله بخواد اتفاق بیفته، آیا این منجر به این نمیشه که اونها تقویت بشن، اونها مظلوم نمایی کنن، مثل دقیقا روزای اول غزه دیگه. آره. شما ببینید یه مرتبه جریان مقابل مظلوم شد دیگه توی عرصه رسانه. بله. که آقا بله اومدن ما رو زدن گرفتن فلان. خب اگر یه مرتبه با یه قدرتی مثلا 10 تا 20 تا موشک نمیدونم بالستیک فلان بهمان بخوره مثلا اونجاها و یک حجمی از خرابی و اینا به وجود بیاره، باز دو مرتبه این مظلومیت بیشتر میشد.
ببینید اینکه آقای عباسی، اینکه نگاهی که ماها در ایران نسبت به اسرائیل داریم دنیا اینجوری نیست دیگه، یعنی این رو باید بپذیریم. به هر صورت اونها خیلی، الان من نگاه میکردم از 193 کشور 163 کشور اسرائیل جنایتکار رو به عنوان یک کشور مستقل پذیرفتن.
بله به عنوان دولت، البته دولت میگم.
آره
بله
به عنوان یک دولت. بله. در هر صورت اگر میخواست این اتفاق بیفته میشد حمله یک کشور به یک دولت، حالا
بله
هر چیزی.
بله و این خیلی، ببینید این آمادگی که تو دنیا به وجود اومد، شما ببینید روزهای بعد از همون روزهایی که انتظار این بود که مثلا گفتن آقا ایران چرا حمله نمیکنه، بعد شما ببینید این مظلومیت باعث شد که تو همه دنیا این اتفاق افتاد. این کسانی اومدن پای کار فلسطین که اینا هیچی براشون مهم نبود، یعنی بعضی از افراد تو کشورهای مختلف اینا اصلا تو این فضاها نیستن که بخوان از کسی دفاع بکنن، ولی وقتی اون مظلومیت رو دیدن، اون کودکان رو دیدن، اون شرایط رو دیدن، بدون این پیش داوری که حالا مثلا داره ایران هستش که داره این کار انجام میده و حالا حمله کرد و فلان حرفا، خیلی راحت‌تر اومدن پای کار رو اومدن حمایت کردن. تو همین توی قصه مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها، اینکه ما دقیقاً توجهمون به این باشه که رفتار کسی به عنوان امام معصوم رو ما داریم بررسی میکنیم، نه یک انسان به اصطلاح عادی. او داره همه زوایا و همه جوانب رو میبینه. وقتی در نهج البلاغه حضرت فریاد میزنه که من باید صبر میکردم، باید سکوت میکردم، باید به اصطلاح با این وضعیت مواجه میشدم و دست به شمشیر نمیبردم، چرا؟ چون داره ده ها سال بعد و صد ها سال بعد رو حضرت میبینن و شرایطی رو که وجود داره. در روایت دیگری من حالا اگر این روایت رو در اصول کافی خدمت بینندگان از اون تقدیم بکنم. کافی جلد یک، کافی شریف جلد یک در صفحه 168. روایت مفصل از صفحه 168 روایت شروع میشه که ماجرای گفتگوی پیامبر با امیرالمومنین هست. عرض میکنم روایت خیلی روایت مفصلی است و حضرت میفرمایند که جبرئیل از جانب خدای متعال آمده و شرط و بی کرده و حضرت تنها میشن با امیرالمومنین و یا فاطمه فی ما بین ستر و الباب، دیگه در واقع فقط حضرت زهرا نزدیک بودن و در واقع با یه حجابی با یه فاصله ایستاده بودن و پیامبر با امیرالمومنین تنها میشن و شروع میکنن مطالب رو به اصطلاح بیان کردن. حالا جبرئیل میان، یا محمد ربک یقرؤک السلام و یقول هذا کتابون کتاب ما کنت عهدت الیک و شرطت علیک و شهدت به علیک و اشهدت به علیک ملائکتی و کفا بی یا محمد شهیدن. بعد میگه به جایی رسید که فرتعدت مفاصل النبی، آقا رسول الله به لرزه افتادن، چهار ستون بدن به اصطلاح امروزی مفاصل پیامبر داره میلرزه و به اصطلاح پاسخ میده تا نکاتی رو که بیان میکنن به این هستش که و کان فی مشترت علیه النبی به امر جبرائیل فی ما امر الله عز و جل انقال لهو یا علی تفی به ما فیها من مبالات من وال الله و رسول و البراء و العدا و لمن عاد الله و رسوله علی صبر منک و علی کظم الغیظ و علی ذهاب حقی و قصب خمسک و انتحام حرمتک، یعنی حرمت شما رو میشکنن باید صبر بکنی، کظم غیظ داشته باشی، اون حقوق مالی شما رو قصب میکنن باید صبر داشته باشی. فقال نعم یا رسول الله. فقال امیرالمومنین والذی فلق الحبه و برع النسم لقد سمعت جبرائیل یقول للنبی یا محمد عرفه انه ينتحك الحرمه، ای پیامبر بشناسون و بگو به او که ينتحك الحرمه و هی حرمت الله و حرمت رسول الله، این حرمتی که میشکنن حرمت خدا و پیغمبر رو دارن میشکنن، نه اینکه اینجا امیرالمومنین به تنهایی داره مظلوم میشه، اینجا خدا و پیغمبر دارن مظلوم واقع میشن. فهمودن و الا ان تخذب لحیته من رأسه به دم عبید، پیشگویی که آقا یه روزی شما محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد. قال امیرالمومنین فسعقت این فهمت الکلمه من الامین جبرائیل حتی سقطت على وجهی، اونقدر سخت بود بر من علی ابن ابی طالب که بیهوش شدم با صورت به زمین خوردم. مگه چیز آسونی داره بر امیرالمومنین اتفاق میفته و میگذره؟ مگه عهد آسونی رو باید امیرالمومنین اینجا داشته باشه؟ مگر هزینه کمی رو باید پرداخت بکنه برای دین؟ حضرت فرمودن که به جایی رسید که من با صورت بر زمین خوردم و قلت نعم قبلت و رضیت و الن تحکت الحرمه، من راضی شدم و قبول کردم اگرچه حرمت من شکسته شود، اگرچه حرمت خانه من شکسته شود، و اطلت سنن و مزق الکتاب و حدمت الکعبه و خدبت لحیتی من رأسی به دم عبید. هر کدوم از این که این نسبت به کتاب، نسبت به خانواده من و غیره، صابرن محتسبن عبدا حتی اقدم علیک، من صابر خواهم بود، صبر خواهم کرد تا این که بر شما وارد بشم یا رسول الله. ثم دعا رسول الله فاطمه و الحسن و الحسین و اعلم هم مثل ما اعلم امیر المومنین، اونا رو هم برشون روشن کردن و بیان کردن کامل، مطالب رو توضیح دادن مثل امیر المومنین و همه مطالب رو مثل امیر المومنین بیان کردن. خب این روایات و از این دست روایات، روایات فراوانی و این اساساً جایگاه امیرالمومنین هستش، ویژگی امام معصوم هستش. ببینید ویژگی امام معصوم یعنی از شروط امامت صبر در برابر در مقابل بلایا هستش. آیه 24 سوره سجده درباره امامت هست، الا امامت بنی اسرائیل اصل امامت. میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. این از ویژگی های امامت هستش که باید صبر نسبت به این داشته باشن، که آقای ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم خودش چاپ دار ابن حزم در عرضم خدمتون که ملاحظه می‌فرمایید در ذیل همین آیات سوره سجده میگه بعضی از علما وقتی اینو مطرح میکنه میگه قال بعض العلماء به صبر و یقین تنال الامامت فی الدین. امامت در دین یعنی خون دل خوردن، امامت در دین یعنی صبر کردن، یعنی اونجایی که آدم ها احساسی برخورد میکنن احساسی برخورد نکردن، اونجایی که آدم ها منافع شخصی رو ترجیح نمیدن منافع ترجیح میدن، منافع شخصی رو ترجیح ندادن، یعنی از عرض و آبرو، از حتی حد که حرمت گذشتن و صبر کردن و امر دین رو جلو بردن. این وظیفه امیرالمومنین، امیرالمومنین دقیقاً بر اساس وظیفه آمدن عمل کردن، هیچ چیز غیر از وظیفه نبوده. و این که آقا آیا این ابتلا برای کسی میتونه تحقق پیدا بکنه که خب امام معصوم هست، چرا خدای متعال چنین ابتلایی به امام معصوم میده؟ این دقیقاً مطابق روایات متعدد در منابع شیعه اهل سنت هستش که ابتلا مال بزرگان، مال انبیا هستش و هر کسی که درجات بالاتر داشت ابتلا سخت‌تر. چه ابتلای بالاتر و سخت‌تر از این ابتلا نسبت به حد که حرمت منزل، حد که حرمت همسر؟ اونم حد که حرمت همسری که ودیعه خدا و پیغمبر هستش، امانت خدا و پیغمبر هستش. در کتاب صحیح و جامع صغیر و زیادته ناصرالدین البانی.
ما میخوایم یه فاصله هم داشته باشیم.
باشو بریم برگردیم.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد عباسی عزیز، همچنان با شما هستیم. دوستان عزیز بیننده، برنامه زنده ام الائمه تقدیم حضور شما میشه و مباحث بسیار ارزشمندی که انشالله تا لحظاتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
زیر باران دوشنبه بعد از ظهر اتفاقی مقابلم رخ داد، وسط ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد، سیب ها روی خاک غلطیدن، چادرش در میان گرد و غبار، قبلا این صحنه را نمی‌دانم، در من انگار شود تکرار، آه سردی کشید حس کردم، کوچه آتش گرفت از این آه، و سرا کش رسید از راه، گفت آرام باش چیزی نیست، بگمانم فقط کمی کمرم، دست من را بگیر گریه نکن، مرد گریه نمی کند پسرم، چادرش را تکاند با سختی، یا علی گو گفت و از زمین پاشو. پیش چشمان بی تفاوت ما ناله هایش فقط تماشا شد. صبح فردا به مادرم گفتم گوش کن، این صدای روز یکیست. طرف کوچه رفتم و دیدم در و دیوار خانه اشکیست. کوچه را چون دوباره می نگرم تا مدینه دلم کند پرواز. گریه مادر دوشنبه در کوچه راستی فاطمی
خداوند عزیز رو شاکریم که امسال هم زنده و انشالله ایام فاطمیه گریه کن حضرت مادر هستیم، روزخان حضرت مادر هستیم و در این شبکه نورانی هم تلاش میکنیم با ویژه برنامه ام الائمه شبها در خدمت شما باشیم و مباحث بسیار اساسی و کلیدی که کمک میکنه و ما بارها گفتیم این نکاتی که گفته میشه نه تنها برای عزیزان شیعه ما، عزیزان اهل سنت ما، حتی وهابی ها فرق نمیکنه، واقعا بیان با دقت گوش بدن ببینن که چی آمده در تاریخ، چی آمده در روایات، غالبا هم مستند هست، خیلی نکات خوبی دستشون رو میگیره و اینکه بدانن چه اتفاقی افتاد بعد از رحلت نبی مکرم و معظم و علت عدم برخورد امیرالمؤمنین به اون معنایی که شاید ما دلمون می‌خواست که آقا شمشیر می‌کشید، خون را می‌انداخت و کشتار را می‌انداخت و خیلی‌ها رو می‌کشت و دفاع می‌کرد از همسرش، از جایگاه نمی‌دونم امامت و از این جور چیزا، که بحثی است که در محضر جناب استاد عباسی عزیز در بحثمون رو ادامه می‌دیم. یه روایت قرار بود که مجدد بفرمایید از همین دست روایتی که در بخش قبل هم اشاره فرمودید.
بله، یه روایتی می‌خواستم از منابع اهل سنت عرض بکنم، صحیح جامع الصغیر و زیادته، آقای محمد ناصرالدین البانی، جلد اول صفحه 230، که اینطور نقل می‌کنه که اشد الناس بلاء الانبیا، شدیدترین مردم در بلا اولا انبیا هستند، ثم الامثال فالامثال یبتلا الرجل علی حسب دینه، حسب دینه، فاین کان
ابتلا امام رو میگه.
بله، ابتلا امام. بله،
رسیدیم به اینجا.
بله، اینکه امام معصوم یعنی آقا امیرالمومنین، اینکه این مقدار ابتلا، یعنی بعضی براشون اصلا قابل هضم نیستش، آقا ابتلای این مدلی در این حد، بله میگیم در این حد، وقتی که در راه خدا اون دارای درجات بالا باشه، اون امتحان و ابتلا هم سخت‌تر و سنگین‌تر خواهد بود، که در این هم در منابع شیعه داریم هم در منابع اهل سنت داریم، که اصلا شخص بر اساس دین و اون جایگاه دینیش مورد ابتلا قرار میگیره، که این روایت رو هم آقای شیز تصحیح کرده و چند روایت دیگر با همین مضمون همان با عنوان صحیح در کتاب به اصطلاح آقای ناصرالدین البانی آمده، در منابع شیعه هم موجود هستش از این دست روایات. اما اگر بخوایم این رفتار رو یه مقایسه‌ای با نبی مکرم اسلام داشته باشیم، شرایط امیرالمومنین با شرایط چه دورانی از پیامبر قابل مقایسه هست؟ عرض می‌کنیم شرایط امیرالمومنین با شرایط دوران بعثت پیامبر قابل مقایسه هست.
اون در مکه.
اون در مکه. یعنی حضرت صبر می‌کردن و سنگ به سر و صورت حضرت می زدن و حتی حضرت وای نمی سدن دفاع بکنن از خودشون و درگیر بشن، چون ایستادن و دفاع کردن من جایی نقل کردم بعد خیلی تعجب کردن که آقا رسول الله وقتی سنگ میزدن ایشونو تو همون فیلم محمد رسول الله اولین فیلمی که ساخته شده بودم اونجا اومده بود دیگه، این بچه ها رو میفرستادن که سنگ میزدن آقا رسول الله رو، آقا رسول الله از اینا فرار میکردن. خب آقا رسول الله که نگی ترس از اینا ندارن که فرار بکنن، که حالا این حسین 10 تا 15 تا مثلا نوجوان خب ازت وایسن با اینا درگیر بشن، ولی اونجا درگیر شدن حتی خون از دماغ یکی از اینها اومدن ممکنه با ضربه جدی به اسلام و جمع شدن جریان اسلامی به اسلام مواجه بشه آقا رسول الله. یه روایتی رو میخوام عرض بکنم در کتاب الاصابه فی تمیز صحابه آقای ابن حجر عسقلانی، این روایت رو عدد منابع متعددی آوردن، یکی از اونها اینجا هست جلد 13 این کتاب صفحه 493 یه ماجرایی رو نقل کرده و اون ماجرای شکنجه جناب سمیه و یاسر پدر و مادر حضرت عمار هستش سلام الله علیه. ببینید خب شرایط سختیه دیگه، ببینید انقدر فشار سنگین شد، اونقدر حجم زیاد شد که آخر عده‌ای مهاجرت کردن دیگه، هجرت به حبشه و نمیدونم اینها اتفاق افتاد، بعد مرحله بعد هجرت به مدینه. واقعا فشارها و عزوکر، البته باز میگم در فیلم هم انعکاس داده بودن دیگه، اینها رو تو اون گرمای حجاز به رهنه میخوابوندن و روی سینه اینها تک سنگهای سنگین میذاشتن که هم سنگینی هم داغی و گرمی هوا هم آتش به اینها مثلا فشار بیاره اینها دست از اعتقادشون بردارن.
که خب سمیه بله برای پیامبر خیلی واقعا سخت،
خیلی سخت تحملش. بله واقعا سخت بود و وقت اونقدر این عذاب ها و این دعواق شکنجه ها سخت بود که جناب عمار طاقت نیاورد دیگه، یعنی جایی حتی برگشت انکار خدا انجام داد که بعد آقا رسول الله تایید کردن و این تقیه‌ای هستش که در قرآن کریم هم ذکر شده. روایت از این قرار هست که میگه آقا این جریان شکنجه ایشون که آمد و هفتمین نفر بود جناب سمیه از کسانی که مسلمان شدن، یعنی هفتمین مسلمان به پیامبر بود. روایت در این منبع الاستیاب در منبع الاصابه ابن حجر عسقلانی میگه عذبها ابو جهل و طعنها فی قبولها فماتت. یه این رو هم شکنجه میکرد، هم شکنجه همین شکنجه عادی من. که سنگ و اینا بود که در فیلم شد نشون داده بشه، هم شکنجه غیر عادی که مثلا با نیزه و اینها در بدن ایشون بزنه، در مثلا مواضع خاصی از بدن ایشون بزنه و جسارت مثلا نسبت به ایشون داشته باشه، توهین ناموسی نسبت مثلا به ایشون داشته باشه، که بعد ادامه میگه فکانت اول شهیدت فی الاسلام، اولین شهیده در اسلام، اولین شهیده زن که گرامی میداریم یاد و نام همه شهدای اسلام و به ویژه شهدای در واقع زن از زنانی که در راه اسلام به شهادت رسیدن، از حضرت سمیه که اولین شهیده در اسلام بود در دوران بعثت بود و حضرت زهرا سلام الله علیها که با فاصله 75 روز یا 95 روز بعد از شهادت پدرشون آقا رسول الله به شهادت رسیدن، و زنهایی که در طول تاریخ چقدر ما از این موارد داشتیم که در طول تاریخ خودشون رو فدای اسلام کردن. و کان یاسرون حلیفا لابی حذیفه فزوجه و سمیفه ولد الله و عمارا فعتقه، و ماجرای زندگی رو گفته. این نکته خیلی مهمی هست که نقل میکنه ایشون از ابن اسحاق در مغازی که حدثنی رجال من آل عمار ابن یاسر که ان سمیه ام عمار عذبها آل بنی المغیره، میگه در واقع خبر دادن که افرادی و مردانی که این شکنجه این چینی داره اتفاق میفته و این هم علل اسلام خاطر اسلام هست و هیه تعبا غیره حتی قتلوها، و در واقع ابا میکنه از این که بخواد انصراف بده از اسلام و بازگشت پیدا بکنه. نکته مهم اینجا صفحه 490 و کان رسول الله یمر رو به عمار و امهی و ابی، گذر کردن از جایی که اینا رو شکنجه میکردن و هم یعذبون بالابته فی رمضاء مکه، اینها داشتن عذاب می شدن در جایی به نام ابته بعد حضرت فرمودن فیقول صبرن آل یاسر موعدکم الجنه، که ای آل یاسر، جناب سمیه رضوان خدا بر شما، جناب یاسر رضوان خدا بر شما، جناب عمار، صبر بکنید در مقابل این بلا و در مقابل این شکنجه، موعد شما بهشت خواهد بود. مگه اینا به خاطر دین پیغمبر و پیغمبر عذاب نمیشن؟ مگه پیغمبر شجاعت اشجع الناس نیست؟ خب بسم الله دیگه. اگه ما خلاصه مسلمانان و مؤمنین عجول باشیم، بگه یا رسول الله برو اینا رو خلاصه قلع و قمع کن، شمشیر به دست بگیر، چوب به دست بگیر، سنگ به دست بگیر، هر چی میتونی. یه بار یه جون که آدم بیشتر نداره، ولی بعضی از آقایون میگن یه جون که بیشتر آدم نداره، خب این جونشو فدا بکنه. خب تو هم جونتو فدای اسلام بکن و تمام بشه دیگه. آقا امر خدا، حکمت، تدبیر، مراقبت، اون چیزی که وظیفه است. تو این شرایط پیامبر جلو بیان و بخوان دفاع بکنن، این منجر به جنگی خواهد شد، منجر به درگیری و نزاعی خواهد شد که اصل اسلام به مخاطره میفته و این اصل اسلام الان نباید به مخاطره بیفته، الان باید این مراقبت نسبت بهش بشه.
و امر خدا و رضایت خدا هم در همینه،
در همینه، 100% در همینه. پیامبری که ماینتق و عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی حتی کلامی، حضرت فرمودن که ما یخرج من هازا الا الحق، از این دو لب مبارک چیزی جز حق خارج نمی شود. آیا از دست مبارک چیزی جز حق اتفاق می افتد؟ آیا جایی که صبر می کند جز اینه که امر خدای متعاله؟ ما معتقدیم همه کارهای حضرت بر اساس اوامر الهی هستش. پیامبر از خود اقدامی انجام نمی دهد، کاملا در محضر خدای متعال هستش و در اراده خدای متعال. خب چرا انجام نمیدهد؟ چون خدا امر نکرده. حالا اگه سوال کنیم، حالا ما میخوایم بفهمیم، ما حالا شدیم بنده، مطیع شدیم در مقابل خدا و پیغمبر، میگیم آقا باشه ما اشکالی نداریم، ولی میشه ما بفهمیم که چی شد قصه؟ میگه خب آقا این در واقع باید دیگه الان با میزان ایمانی برای ما روشن شده باشه که پیامبر یه جایی باید از یک سری از امور بگذرن، از آسیب به مسلمان‌ها، به نزدیکان غیره بگذرن، کار دیگه خیلی سخت میشه، بازم پیامبر دست به شمشیر نمیبرن، میگن شما هجرت کنید، از مکه برید بیرون تا فرجی حاصل بشه، چون قرار نیست این دین با شهادت پیامبر تو این مرحله به اتمام برسه. وظیفه سید الشهدا علیه السلام هم در ماجرای سید الشهدا هم همینه. وظیفه سید الشهدا علیه السلام در یه جایی صبره، در یه جایی به اصطلاح حاضر نشدن به جنگ، یه جایی هم وظیفه جان دادنه. اینو ما متوجه بشیم، اینو برامون روشن بشه که ما اگر این اطاعت رو بکنیم کاملا مسئله حل خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد عباسی، خدا ان شاء الله شما سلامتی بده، طول عمر با عزت استفاده کردیم و بهره بردیم. اجرتون با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله دوستان عزیز بیننده ما هم استفاده کردن، خیلی وارد بحث خوبی شدیم و واقعا اگر ما می‌خوایم دوران بعد از نبی مکرم و معظم رو بسنجیم و رفتار شناسی وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه، تمام ابعاد رو باید با هم بسنجیم. فقط اون وقت و اون زمانی که حالا حمله آوردن و دارن توهین میکنن، جسارت میکنن به امیرالمومنین حضرت زهرای مرضی، همون بعد زمانی و مکانی رو نگاه نکنیم، بلکه همه ابعاد رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که واقعا کار درست و صحیح و به جا رو وجود نازنین امیرالمومنین کردن. حضرت صبر کردن بر اساس توصیه و سفارش پیامبر و نتیجهش هم قاعدتا همین شد که باعث نجات اسلام و مسلمین شد. ممنون که امشب هم برنامه ام الائمه رو همراهی فرمودید، ان شاء الله که مورد دعای حضرت مادر باشید. یا علی،
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صلاة دليلا وعينا حتى تسكن غربك وتمتع برحمتك يا أرحم الراحمين.